بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آخرین آیه‌ای که درباره مهر داریم این آیه هست. این آیه ناظر به این است که گاهی از اوقات زن قبل از آنی که عروسی کند شوهر طلاقش می‌دهد. در این صورت مهریه این زن چیست؟ آقایان همگی میگن زن به مجرد عقد همه مهریه را مالک می‌شود. غایت ما فی الباب اگر در وسط قبل از دخول طلاق بدهد نصفش را برمیگرداند، و الا به مجرد عقد همه مهریه را مالکه. نصفش قطعیه، نصف دیگر متزلزله. مشروط بر این است که دخول بشود، اگر نشد برمیگرداند. خب این آیه در اول همین مسئله را میگد، ولی بعدن مطلب دوم را میگد که مطلب دوم خیلی مهمه. اون این است که هنگامی که میخواد این زن از این شوهر جدا بشود، بالاخره باید اخلاق را رعایت کرد. گاهی از اوقات زن خیلی بلند نظر و بلند فکره، میگد حالا که شما مرا طلاق میدهی، اون نصفش که تو مالک میشوی، منم نصف دیگر نمیخوام، بفرما. عظمت خود را نشان میدهد. میتواند البته. آیه تا اینجا برای ما روشنه، ملاحظه بفرمایید. و ان طلقتموهن، خاطرتون هست گفته مهریه چهار حالت دارد، یکیش در آینده میاد همینه. اونی که دیروز خوندیم یعنی قبل این بود که نه مهری معین شده بود و نه دخول. عرض کردیم در اونجا مهر المثل، اما در اینجا نخیر، مهریه معین شده اما دخول انجام نگرفته. بله چرا؟ مهریه معینه، بله؟ مهریه معینه، دخول انجام نگرفته. صحیحه. در اینجا عرض کردم نصفش را برمیگرداند. اما گاهی از اوقات زن خیلی بلند نظر است و بگد این ازدواج جنبه مالی نداشت، من همان نصف دیگرم به تو بخشیدم. و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، در حالی که واو حالی است، وقد فرضتم لهن فیه لهن فریضه، در این صورت زن فنصف ما فرضتو. آیا سید جعفر این خطاب ها مال کیه؟ و ان طلقتموهن زوجه من قبل ان تمسوهن زوجه وقد فرضتم لهن فریضه زوجه فنصف ما فرضتم، تمام خطاب ها به زوجه. بعدن یک صورت را استثناء میکند، الا ان یعفون، مگر اینکه زن بلند نظر است و میگد همان نصف را هم نمیخواهم، دست خالی از این شوهر رفعیت میکند. تا اینجا روشن؟ انما الکلام در جمله دومه، یا زن ببخشد او یعفو الذی بیده عقدت النکاح، یا اون کس ببخشد که گره نکاح دست اوست. اینجا اختلافه. مراد از این که یعفو الذی بیده عقدت النکاح کیه؟ روایات ما میگد مراد ولی زوجه هست، پدرش، برادرش، جدش. اهل سنت میگن نه، او یعفو والذی بیده عقدت النکاح زوجه، چون زوج عقدت النکاح دست اوست. ما فعلا باید ببینیم از آیه قول اول در میاد یا قول دوم. البته قول ائمه اهل بیت برای ما حجت، اما میخوام ببینیم منهای روایت هم میشود قول اهل بیت را در آورد یا نه. اولا عقدت نکاح تنها دست زوج نیست، یک طرف نکاح زوجه، یک طرف نکاح هم زوجه هست. زوجه با ولیش، پدرش، عمویش، برادرش، دا نکاح الا به ولیگن. عقدت نکاح البته دست زوج هست، اما این طرف هم هست، لأن النکاح عقد بین الشخصین، بین النفرین. ولی ما در خود آیه دلیل داریم که مراد از این عقدت نکاح من بیدهی ولی زوجه هست، یا پدرش، یا عمویش، یا برادرش. چرا؟ دلیل اول، اونجا که خدا میخواد خطاب به زوج کند همه اش مخاطبه، ولی در اینجا میگد او یعفو الذی بیده عقدت النکاح، غائب میارد، یعفو میاره. تمام آیه را ملاحظه کنی، در تمام آیه اونجا که میخواد به زوج صحبت کند خطاب میکنه. ببینید، و این طلقتموهن، یک، من قبل ان تمسوهن، دو، وقد فرضتم لهن فریضه، سه، فنصف ما فرضتم، چهار، بعدن و ان تعفو اقرب للتقوا، پنج. هنگامی که میخواد به زوج خطاب کند از زوج تعبیر بیاند، تعبیرش خطابه. و حال اینکه در اینجا غیبت میگد او یعفو والذی بیده عقدة النکاح، اگر واقعا مقصود زوجه، پس چرا در اینجا ضمیر غائب آورده؟ یعفو و گفته، گفت و ان تعفو میگفت. دقت بکنیم در آیه، قطعا میفهمیم که این غیبت یه نکته دارد. معلوم میشود که مورد خطاب نیست، قهرا شامل حال همان ولی زوجه میشود. این یه دلیل. دلیل دیگر من ننوشتم، دلیل دوم را میخونیم، دلیل سوم را ننوشتم. دلیل دوم این است که بعدن میگد و ان تعفو اقرب للتقوا. این تعفو کیه؟ زوجه. اگر مراد از یعفو والذی بیده عقدة النکاح زوج باشد، لازمه التکرار، لازمه التکرار. و شما قبلا گفتید او یعفو والذی بیده عقدة النکاح. این که در آخر آیه میفرماید او و ان تعفو و اقرب للتقوا خطاب به زوج، دلیل بر این است که یعفو و دیگه زوج نیست. اگر یعفو و هم زوج باشد لازمه التکرار. این دلیل دوم. دلیل سوم را ننوشتم. دلیل سوم کدوم؟ کبوتر با کبوتر، باز با باز. این دوتا باید گماشه هم باشن، ردیف هم باشن. اگر مراد از یعفون زوج باشد، اونم که بغلشه باید وابسته به اون باشد، که کدوم؟ همان پدرش یا عموگر. و الا بگیم یعفونه زنه، یعفو الذی بیده زوجه، یک نوع تناسب را از بین بردیم. تناسب ایجاب میکند که عفو کننده ها کنار هم هستند، یا زوجه هست و یا ولی زوج. بنابراین از آیه مبارک ما فتوای ائمه اهل بیت را استفاده کردیم، اما تفاصیل اهل سنت به این نکات توجه ندارن. اونها میگن مراد از دومی زوجه. این دقت را اگر بکنن اونها هم متوجه میشوند. خب نگین شاه را چند تا دلیل آوردیم؟ سه تا. یک، دلیل اول این است که اگر مراد از یعفو والذی بیده عقدة النکاح زوجه باشد، وشد زوج باشد، بچه را خطاب به صورت غائبه. و حال اینکه اونجا که میخواد در باره زوج صحبت کند همه اش خطاب اینجا چون بگه قائل این یکی دوم اگر مراد از این یعف و زوج باشد لازمت تکرار چون بعدن به زوج میگد ولا تنسب و انتعفو اقرب و لتقوا دو سبم کدوم اون شعر را بخون شعر را بخون کبوتر با کبوتر باز با باز معلوم می شود این عفو کننده ها من قماشت واحده بگو من قماشت واحده یه سنخن اولی زوجه هست دومی هم وابسته زوجه هست اینم اضافه کنیم خب عرض کنم این صفحه اول را نمی خونیم صفحه بعد بیاریم الثانیه الثانیه او یعفو الذی بیده عقدة النکاح وقد صفحه 229
اقرب للتقوا دلیلشو نفهمید
یعنی تقوا این است که انسان در حقیقت یک نوع مردانگی نشان بدهد این زن را دست خالی بفرسته یعنی که بهش بده بره دیگه تقوا به معنای تقوا نیست مردانگی در اینجا الثانیه او یعفو الذی بیده عقدة النکاح وقد اختلف فیه ای من هو المراد به و هنا قولان الاول ولی الزوج من الاب والجد اذا اختزت المصلحة الاف فیترک النصف المفروض فی الآیه میگد اون نصف دیگر مال تو نصف من نمیخوام اینم مال تو همش مال تو و علا هازا فالفقرتان ناظرتان الى عفو الزوجه عفو الزوجه اما به نفسها خودش یعفونه او به ولیها او یعفو والذی بیده عقدة النکاح و کون الاب والجد من مصادق من بیده عقدة النکاح لأنه لا نکاح إلا بولیین فتخرج المرأة من بیت زوجها تخرج صفر الیدین دست خالی اشعارا بعلو همتها که همتش بالاست الثانی قول اهل سنت ان المراد به الزوج و عند اذن یرجع عفو الزوج الى عدم اخذ النصف اون نصف را نمیگیرد که اگر قبلا همه را داده باشد اذا اقبضها تمام المهر قبل الطلاق و به هازا تخرج المرأة من البيت در اولی دستخالی در اینجا دستپر به تمام مهرها و عند اذن یقع الکلام فی رفع اجمال الآیه فهل المراد من بیده عقدة النکاح و ولی زوجه او زوج شیعه میگد ولی زوجه اونا میگد زوج اقول ان سیاق الآیه یدل علی صحت القول الاول دور الثانی و ذلک به وجوه الاول انه سبحانه کلما وجه الکلام الی الزوج استعمل صیغة الخطاب و الیک الخطابات الموجوده فی الآیه الموجهه الی الزوج وهی طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم و ان تعفو اقرب للتقوا همش خطاب به زوجه اگر واقعا مرادم از این جمله دوم زوج باشد چرا صیغه غایب به کار برد صیغه مخاطب به کار نبرد ولکن حین اراد الکلام عن العف عدل عن الخطاب الی الغیبه و قال الا ان یعفون اینکه هیچ او یعفو الذی بیده عقدة النکاح فلو ارید من الثانی هو الزوج فما هو الوجه للعدول من الخطاب الوارد فی صدر الآیه اعنی قوله و ان طلقتموهن عدول الى الغیبه اذا السیاق یختزی ان یقول او تعفو و هازا دلیل علا ان المراد به غیر الزاد. ای دلیل. الثانی دلیل دوم، خود زوج را خداوند منان در آخر آیه مورد خطاب قرار داده و ان تعفو گفته. اگر واقعا مرادم از جمله قایبم زوج باشد تکرار لازم میاد. الثانی انه سبحانه یخاطب الزوج فی ذیل الآیه بالعفو حینما دفع کل المهر قبل الطلاق و یقول و ان تعفو اقرب للتقوا فلو ارید من قوله او جعف والذی بیده عقدت النکاح نفس الزوج لزمت تکرار. سومی هم بگیر، کدام تناسب را باید در نظر بگیریم. این دو تا عف در کنار همه، اگر از اولی عف زوجه هست، دومی هم باید یک نوع ارتباطی با این زوجه داشته باشد. این بهتر از این است که بگیم مربوط زوجه. تا اینجا تمام. اما روایات ما صریح در این است که مراد ولی زوجه هست. اما در بعضی از روایات داریم ولی زوجه هم نمیتونه همه را ببخشه، بخشی را از آن نصف میتونه ببخشه. حالا یه مسئله دیگری است که آیا همه را میتونه ببخشن یا عرض کنم بخشی. اما همشون اتفاق دارن که مراد از این عرض کنم او من بیده عقدت النکاح ولی زوجه هست. حالا اگه نصف را می بخشد یا بخشی را، اون یه مسئله دیگر. از کرم روایت سوم را می خونیم. سألته به اسناده ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان البرقی. این برقی احمد نیست، این برقی محمد ابن خالده، چون احمدها با هم معاصرن، از پدرش نقل کرده احمد ابن محمد ابن خالد. ان صفوان ان ابن مسکان ان ابي بصير ان ابي عبد الله قال سالته عن الذي بيده عقده النكاح قال هو الاب والاخ والرجل يوصى اليه والذي يجوز امره في مال المراه فيبتاع لها ويشتري لها الى ايه از کردم خدمتتون که و ها الى ايه لو افا فقط جازه. خب یه آیه ها رو نمیخونیم. فا ایها الا احسن افا با فا ایها الا افا جازه. از این آیه دیگه فارغ شدیم. عرض کردم خدمتون که برگردیم آیه بعدی، مسئله بعدی ببینیم. مسئله بعدی صفحه بعدی چیه؟ یا الله کریم. احکام النشوز، مهر تمام شد. میبینه وزانت قرآن را چگونه احکام مهر را قشنگ بیان کرده. همه چهار صورت برای ما روشن شد. در حالی که پیغمبر اکرم در مدینه منوره از یه طرف مشغول اهل کتابه، خیلی وقت پیغمبر اکرم را یهود گرفتن، از یک طرف منافقینه، از یک طرف غزوه هست، اما چنین نظام مرتب در بارگ مهر برای ما آورده. این همه مطلب را در نشوز خواهم دید، خواه نشوز برعه خواه نشوز مرد، هر دو. گاهی زن ناشزه هست و گاهی مرد ناشزه، حکم هر دو را بیان کرده. این نظم به این معینی و به این استحکامی که مطابق با فطرت و عقله دلیل على انه من الله سبحانه لا من النبی نفسه. احکام عرض کردم خدمت نشود. گاهی از اوقات در میان زن مرد یه اختلافی پیش میاد. زن یک نوع اظهار برتری میکند. گاهی مرد اظهار برتری میکند. نشزه به معنای ارتفاع، ناشز. از آنجا که اسلام علاقمند است که پیمان نکاح از هم گسسته نشود، آمده از مسئله نشوز را معالجه کرده که نشوز سبب نشود که مرد طلاق بدهد و زن طلاق بگیره. بنابراین احکام نشوز به خاطر این است که میخواد این پیمان نکاح در میان زن و مرد باقی بماند. علامه همدانی کجا نگاه میکنی؟ ماشاءالله. بعد عرض کنم خدمتون که درس معلم ار بود زمزمه محبتی جمله به مکتب آورد شیخ سید همدانی را. حواست اینجاست، من زحمت کشیدم اینها را تنظیم کرده ام، نوشته ام، تایپ کرده ام، مطالعه کرده ام، فرستادم، تکثیر کرده ام، گرفتم، آوردم، یه چلو کبابی در چلوتون گذاشتم، فقط از شما خوردن میخواهیم این دیگه. بنابراین احکام نشوز برای این است که این پیوند نکاح در میان زن و مرد محفوظ بمانه. این خیلی مهمه، خیلی علاقه دارد که این خانواده همیشه پیمانشون محفوظ باشد. بخونیم: قد تقدم منا ان الاسلام یؤکد علی حفظ عقد الزوجیه و انه ما بنی بیت فی الاسلام احب الکرم من الی الله من النکاح و ما ازالک ربما تطرا علی حیات الاسره امور تسبب البرود سردی بین الزوجین او اظهار ترفع من احدهما علی الاخر و هذا ما یعبر عنها بالنشوز. فجاءت الآیات القرآنیه که بعدا میخونیم لیعالج هذه الظاهره، یعنی معالجت هذه الظاهره. ظاهره یعنی چه؟ پدیده. کرارا گفتیم التي ربما تعبدی که لو لم تعالج تعبدی بهن الى الفرقه و الطلاق. و لذلک فتح الفقها بابا فی المصنفات الفقهیه، از قنم فتح و بابا باسم باب النشوز من غیر فرق بین نشوز المرأه که این آیه هست او نشوز الرجل که بعدها میاد. فکلن دائن ولکلن دوائن ولندرس الآیات الوارده فی هذا المجال. الآیت الاولا بغلش بنویسید فی نشوز المرأه، اینه بنویسید، چون آیه بعدی فی نشوز الزوجه. فی نشوز المرأه الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا علی انفسهم. اینجا مطلب این آیه چند تا محور دارد. محور اول قیمومت رجل بر همسر است. علتش هم دوتاست. اینجا مطلبه اول مطلب الرجال قوامون علی النساء. چرا؟ به دو جهت. یک، بما فضل الله بعضهم علی بعض، برخی از رجال را بر برخی دیگر برتری بخشیده. خیلی نکته داره، نمیگد همه مردها بر زن برتری داره، میگد برخی از رجال بر برخی دیگر از رجال برتری داره، که بسا زنی پیدا میشود از خیلی از مردها برتره. دقت کرده، نمیگد بما فضل الرجال علی النساء کله، نه، فضل بعضهم علی بعض. نکته را میبینی؟ یا آدمی که در میدان جنگ این همه مغزش کار میکنه؟ نه، بما فضل الله بعضهم علی بعض. اینجا نکته. دوم و به ما انفق و رجل هزینه زندگی را اداره می کنند. این یه وقت البته شرحش دوشنبه انشاءالله. دو فصالحات مبتداست. زنان صالح کیه؟ مبتداست. مبتدعون زیدون و آزرون خبر. این قلت زیدون آزرون من اعتذر. فصالحات زنان صالح کیه؟ قانتاتون حافظاتون دلغیب. علتش به ما حفظ الله. این دو مطلب، این محور دوم. محور سوم واللاتی تخافون نشوزهن فعزوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن. اگر زنی احساس کردید که ناشزه هست، چهرهش را در هم پیچد، خیلی از کنم حرف خوبی نمیزند، علاجش ستان. اول موعظه، دوم ترک همخوابگی، سوم زدن. نه اینکه یه چوبی را بگیرد بر سرش بکوبد، نه، با همین مسواک بزند او را، با یه چوب کوچکی بزند به گونه ای که موزی نباشد، غیر معدن، غیر معدن للعزا. این هم یه محور. بعدن بفرماید فَإِنْ اَتَعْنَكُمْ، اگر در مرحله سوم اطاعت کردن، دیگه شما هم لجبازی نکنید، دیگه چون قبلا تو ناشزه بودی منم میخوام ادامه بدم. نه، حالا که این درد را دوا کردی، دو مرتبه با هم مسالمت داشته باشید. فَإِنْ اَتَعْنَكُمْ فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. چند تا محور شد بشماریم. یک، اول قوامون علی النساء. محور دوم دو تا دلیل آورد. بعدن گفت زنان صالح کیه؟ سه. بعدن گفت اگر زن ناشزه شد، سه تا دارو دارد. چهار، اگر این دارو مؤثر شد، لجبازی نکنید، گذشته را سبب نشود که چماقی بر سر اینها بکوبید. آخر، ان الله کان علیا کبیرا. انشاءالله شرحش روز دوشنبه انشاءالله تبارک و تعالی.